صبحتون بخیر خانم ها و آقایان، هومن عسگری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سازمان انرژی اتمی ایران گزارش ها در مورد خارج کردن قلب راکتور عراق را رد کرد. کاروان کمک های انسان دوستانه سازمان ملل وارد شهر محاصره شده مزایا در سوریه شد. و ولادیمیر پوتین میگوید روسیه میتواند به بشار اسد پناهندگی بدهد. در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس مبنی بر خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق و پر کردن محل آن با بتون، سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد برخی کارهای مقدماتی در عراق انجام گرفته، اما در مورد خارج کردن قلب راکتور هیچ اقدامی تکمیل نشده است. در بیانیه‌ای که سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه منتشر کرد آمده که از آنجا که این سازمان باید اقدامات توافق شده را تا روز اجرای برجام به اتمام برساند، برخی کارهای مقدماتی آغاز شده ولی هیچ اقدامی در خصوص خارج کردن قلب راکتور عراق تکمیل نشده است. بر اساس توافق اتمی وین، ایران پذیرفته که قلب راکتور عراق را به گونه‌ای بازطراحی کند که نتوان از آن برای تولید پلوتونیوم استفاده کرد. به گفته سازمان ملل، کاروان خودروهای حامل مواد غذایی و دارویی سرانجام روز دوشنبه اجازه یافتند وارد شهر مزایا و دو روستای دیگر شوند. شهر مزایا که در نزدیکی مرز لبنان واقع شده تحت کنترل شورشیان است و از چند ماه پیش در محاصره نیروهای دولت بشار اسد و شبه نظامیان حزب الله لبنان قرار دارد. در ماه‌های اخیر شماری از ساکنان مزایا بر اثر گرسنگی و قحطی جان باختند و بنابر گزارش ها عصر دیروز اهالی این شهر در انتظار ورود کامیون های حامل غذا در ورودی شهر تجمع کرده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته که کشورش میتواند به بشار اسد رئیس حکومت سوریه پناهندگی بدهد. آقای پوتین این موضوع را در مصاحبه ای ایراد کرده که روز سه‌شنبه در نشریه عامه پسند بیلد چاپ آلمان منتشر شد. رئیس جمهوری روسیه در پاسخ به این پرسش این روزنامه گفته که مطمئناً اعطای پناهندگی به ادوارد سنودن سخت‌تر از مورد بشار اسد بوده. ولادیمیر پوتین با این حال تأکید کرده که هنوز بسیار زود است که در این باره اقدامی صورت گیرد. شورای امنیت سازمان ملل حدود یک ماه پیش نقشه راهی را تصویب کرد که بر اساس آن طرف‌های درگیر در سوریه بر سر تشکیل دولت انتقالی در این کشور به توافق برسند. دور دیگری از مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام‌آباد برگزار شد. بنابر بیانیه‌ای که در پایان این نشست منتشر شد، این مذاکرات هفته آینده در کابل پی گرفته خواهد شد. در مذاکرات روز دوشنبه، نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین شرکت داشتند و در پیانیه پایانی خود بر ضرورت آغاز گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تأکید کردند. دور قبلی این مذاکرات تابستان گذشته برگزار شد و پس از حملات گسترده طالبان در افغانستان بدون نتیجه رها شد. وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که یک شهروند این کشور پس از 5 سال از اسارت طالبان در افغانستان آزاد شده. کالین رادرفورد که اکنون 26 سال دارد، حدود 5 سال پیش که به افغانستان رفته بود، در ولایت غزنی به اسارت گروه طالبان درآمد. استفان دیون وزیر خارجه کانادا روز دوشنبه بدون اشاره به جزئیات تنها گفت که آقای رادرفورد با کمک قطر آزاد شده و آنها منتظر بازگشت او به کشور هستند. به پایان این بخش خبری میرسیم. دست آخر یادآوری میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونین روی ماهواره 100 هم دریافت کنین با این تنظیمات: فرکانس 11996 مگاهرتز، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500 و FEC 89. روز بسیار خوبی داشته باشید.
جامعه. چه کسانی در ایران به سفارت عربستان حمله کردند؟ آیا اونطوری که رسانه‌های رسمی در ایران وانمود کردند، این افراد گروهی خودسر بودند که خودشون تصمیم گرفتند به سفارت یک کشور دیگه حمله کنند؟ اصلاً افراد خودسر به چه کسانی میگن؟ آیا افراد خودسر یعنی گروهی از مردم یک شهر که بدون سازماندهی و کاملاً خودجوش در نقطه مشخص جمع میشن و دست به کاری میزنن، کاری که میتونه حتی خشونت‌آمیز باشه، اون هم با انگیزه سیاسی یا اعتراض به موضوعی اجتماعی و فرهنگی؟ اصلاً این گروه از شهروندان نماینده چه تعداد از مردم یک شهر یا کشور هستند؟ سلام، من بنیامین صدر، این هفته هم مثل هر هفته همراه شما در مجله جامعه نگاه می‌کنیم به یک خبر یا پدیده اجتماعی. در این برنامه به مهمترین خبر هفته پیش، یعنی حمله گروهی از افراد به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد می‌پردازم. اینکه چرا باید گروهی از شهروندان با هر انگیزه و عقیده‌ای عصبانی و خشمگین به یک مکان مشخص حمله کنند یا اون رو به آتش بکشند، اون هم جایی مثل سفارت یک کشور. پس با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاه بکنیم به ماجرای حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران. افرادی که به سفارت عربستان حمله کردند، آیا گروهی از شهروندان خشمگین بودند که خودجوش تصمیم گرفتند چنین کاری رو بکنند، یا نه به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه است؟ فراتر از اینها، خشم کنترل نشده گروهی به اصطلاح خودسر چرا باید به این صورت بروز پیدا کنه که با خودش بحرانی بزرگ رو هم برای یک کشور به همراه داشته باشه؟ این نیروهای خودسر که به تعبیر حسین غازیان جامعه شناس حرکت‌های خودجوششون رویدادی آشنا در صحنه سیاسی و اجتماعی ایرانه، از کجا میان و آیا واقعاً متعصب‌ترین حامیان حکومتن؟ حامیانی گوش به فرمان و مطیع که گاهی هم زیاده روی میکنن. مهرداد درویشپور جامعه شناس معتقده که این موضوع با توجه به رویکرد رسمی که همون تشویق خوشخدمتی و تابعیت بیچونه چرا از سیاست‌های حکومتی، مهمترین دلیل شدت عمل این دست افراد و گروه‌هایی که میخوان پیروی خودشون رو از قدرت خیلی خوب نشون بدن و اون رو به رخ دیگر شهروندان بکشن، هرچند ممکنه در این مسیر گاهی هم زیاده روی کنن و باعث به وجود اومدن مشکل یا بحران بشن.
در جامعه ایران که خود دولتش اساساً مبلغ این خشونت هم هست، به طور عمومی روشنه که تمام ماموران ریز و درشتش این فرهنگ اقتدار نمایی رو به شدت درونی میکنن. جامعه ایران که جامعه ایست که دولتش، نظمش، ایدئولوژی حاکمش این رابطه دبلاغ تبعیت و آمریت رو به شدت درونی کرده و در نجیس برای اینکه میزان آمریت، میزان سرسپردگی، میزان وفاداری به نظام و قوانین و مقرراتش ثابت برای اینکه بشه، ماموران میتونن حتی کاتولیک تر از پاپ به اصطلاح بشن، یعنی چنان رفتار خشنتری رو نشون بدن که این اقتدار نمایی، این خشونت بیشتر در واقع نوعی طریق ابراز وفاداری است و به اصطلاح با سختگیری و خشونت بیشتری عمل بکنن.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
افراد یا گروه‌های تندرو و خشن که خودشون رو حامی سیاست‌های کلی و اصلی حکومت‌ها معرفی می‌کنن، همیشه و الزاماً به صورت مستقیم دست پرورد و دست ساز نیستن. اونها در برخی موارد افراد یا گروه‌هایی هستن که برای دسترسی آسان به منابع قدرت یا ثروت تنها همسو با زمامداران میشن و خودشون رو به فرهنگ غالب و مسلط نزدیک می‌کنن تا شاید بتونن از این راه بدون دردسر به منافعی که دنبالش هستن دست پیدا بکنن. اما باور این موضوع که مثلا در نقطه از خیابان یا مکانی مشخص در شهر بزرگی مثل تهران یا مشهد افرادی اون هم بدون اطلاع از هم برای اعتراض به موضوعی اون هم یک موضوع سیاسی که شاید چندان هم برای عموم مردم جذاب نباشه به راحتی جمع بشن کمی عجیب و دور از ذهن به نظر میاد. اینکه افراد یا گروهی در تهران یا مشهد بدون هماهنگی و مزاحمت و در چنین ابعادی مثل حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی دست به حرکتی خشونت‌آمیز بزنن در عمل و بدون مهیا بودن شرایط دور از دسترس نشون میده. با این حساب ماهیت این افراد یا گروه‌ها حتی اگر خودسرانه و تنها از سر اعتقاد دست به حرکت‌هایی از جنس حمله به سفارت عربستان و آتش زدن اونجا بزنن چیست؟ برای پاسخ به این سوال به سراغ محسن سازگارا تحلیلگر مسائل ایران رفتم و از او درباره تجربه شخصی خودش در برخورد با افراد و گروه‌هایی که در ادبیات رسمی و دولتی ایران خودسر نامیده میشن پرسیدم.
من دست کم دو مورد تجربه‌ای رو که خودم شخصا درگیر بودم، یکی روزنامه جامعه و یکی هم مجله کیان، در هر دو مورد این آدم‌هاش آدم‌هایی بودند که به سپاه متصل بودند. بنابراین این که این آقایون میریزن این توی این سفارتخونه ها و اینها، خودسر واژه بی خودیه، یعنی سرشون اتفاقا هیچ خود نیست. سالهاست همه میدونن، هر کس در ایران بوده و درگیری داشته با این لباس شخصی ها و اینها میدونه که سر نخ این به اصطلاح گروه های خودسر یا این لباس شخصی ها هم توی بسیج، هم توی سپاه، هم توی بیت رهبریه. ببینید این سنت زشت و بدی که به فرض با کشوری دشمنی هست حمله میکنن به سفارت خونش، این اخلاق بد و این بد اخلاقی که شاید از قتل گریبایدوف در دوره قاجاریه تا الان، تا گروگانگیری در ابتدای انقلاب اسلامی از سفارت امریکا و تا حمله به سفارت انگلیس تا این آخری در حمله به سفارت عربستان، در تصور این آقایون این است که اینطوری مثلا به اون کشور یک ضربه شستی نشون میدن که بترسن.
اما اگر این موضوع که افراد و گروه‌های هرچند با انگیزه‌های اعتقادی و سیاسی اما خودسرانه دست به حرکت‌های خشونت‌آمیز بزنن صحت داشته باشه، این چه ربطی با نظام تربیتی و اخلاقی جامعه داره؟ نظام و فرهنگی عمومی که سیاستگزاران اون رو طراحی و اجرا می‌کنن. رضا کاظم‌زاده روانشناس در این باره و اینکه مشکل کجاست که عده‌ای برای اعتراض و به بهانه‌های مختلف دست به خشونت می‌زنن تا حضور یا تابعیت خودشون رو ثابت کنن با ما صحبت کرده.
تو جامعه ما خشم یک نوع ابزاره. مثلا خشمگین شدن گاهی اوقات ترغیب میشه. ما به بروز دادن خشم حتی به شیوه فوق‌العاده فیزیکی و رادیکال اما مشروع میتونیم بروز بدیم. یعنی جامعه شرایطی رو فراهم کرده که از خشونت و یا از احساس خشم به عنوان یه ابزار استفاده کنیم. مکانیزمای کنترل خشم باید در شما درونی شده باشه. برای اینکه در شما درونی بشه، این امر کاملا اکتسابیه، یعنی فرد احتیاج به تربیت داره، به تربیتی که برای درونی کردن روش‌های کنترل خشم بنا شده.
مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofardo.com آگاه کنید. مثل هر هفته برای شما هفته خوبی را آرزو میکنم. تا هفته دیگه و یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.
مردم ایران اصولاً نظرشون نسبت به آمریکا مثبت هستش.
مردم ایران هنوزم طرفدار آمریکا نیستن، بلکه به یک نتیجه منطقی رسیدن در رابطه با آمریکا.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.